سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به این نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افضل و امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. وقد اجیز الوجهان فی قرائت الحرمیین و حمزه امن صدقانتون آنا اللیل و کون الحمزه فیه من ندا و قول الفرا. بحث جناب ابن هشام پیرامون استفهام حقیقی و مجازی بود. تعریفی که ارائه دادن از استفهام حقیقی، فرمودند حقیقت استفهام طلب الفهم است. استفهام مجازی هم که طبیعتا مقابل این خواهد بود، در فصلون دو صفحه دیگر ایشان اشاراتی به این بحث خواهند داشت. بعد وارد این بحث شدن که ما مثالهایی داریم در زبان عرب و قرآن کریم که احتمال نداء بودن و استفهام بودن هر دو برای حمزه مفرده در این مثالها می رود. من یک جنبندی بکنم بحث استفهام حقیقی رو در یکی دو جمله. دوستان متعدد سوال می کنن. اون چه که به نظر میرسه تعریف مناسبی باشه از استفهام حقیقی که دیگه این خورده اشکالاتی هم که عرض کردیم وارد نباشد، این که ما استفهام حقیقی را به طلب الافهام تعریف بکنیم و به تعبیر بعضی از حضیدان محشین بید بالعدوات المخصوصه هم اضافه کنیم. به نظر میرسه با این بیان نه اون اشکالی که عرض کردیم مطرح میشود که طلب الفهم استفهام حقیقی نیست، بلکه طلب الافهام است. البته باز ممکنه اینجا پاسخ داده بشه که شاید اشاراتی عرض کردم حالا نمیدونم در کلاس خارج از کلاس برای دوستان، و بالعدوات المخصوصه هم مثل افهمنی یا فهمنی و امثال اینها رو دیگه خارج میکنه چون عدات استفهام در این عبارات وجود نداره. طبیعتا ما مشکلمون کمتر خواهد بود. البته امر سهله در تعاریف. ما اون چه که دنبالش هستیم این که تعریف اشارهی باشد به اون محتوای معنوی مد نظر و ما رو از اشتباه به دور بکنه. طبیعتا ما هیچگاه این اشتباه رو مرتکب نخواهیم شد که مثل افهم یا مثل افهمنی یا مثل فهمنی رو استفهام بدانیم. حالا اگر کسی بگوید ما بیان جناب ابن هشام رو میپسندیم، ما مقابلهی و مقاومتی نخواهیم کرد. تعریفشون هم تعریف مناسبیست. عرض کردیم، اشاره کردیم، اینها تعاریف شرح الاسمی است، فقط برای اینکه اشاره مناسبی داشته باشد به اون محتوای معنوی مد نظر و مطلوب و معمولاً بدور است از اینکه جامع و مانع باشه. بخواییم مطلب و خشخاش بذاریم، اصلا تعریفی پیدا نمی کنن که جامع و مانع باشد. ما اگر مطلب و خشخاش بذاشتیم فقط به خاطر این بود که دوستان رو عرض کنیم جای دقت هست توی این مطالب. بقید قدیده رو خوندم برای دوستان این نکتر رو. خب مثالی که ایشان مطرح کردن برای این که احتمال ندا بودن و احتمال استفهام بودن هر دو استفهامی هم که اینجا میگیم لابقیده دیگه، لابشرطه، یعنی بدون توجه به اینکه مجازی باشد یا حقیقی باشد، دوستان لزوماً دنبال استفهام حقیقی در مثال ایشون نگردن. استفهام دیگه در مقابل ندا، ندا و استفهام رو داریم بحث میکنیم که هم احتمال ندا بودن و هم احتمال استفهام بودن درش برود. مثال زدن به آیه مبارکه امن و قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحضر الاخره و یرجو رحمت ربه، که در ادامه آیه مبارکه می‌فرماید قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. خب این بیان طبق قرائت جناب نافع و ابن کثیر و حمزه که میم را به تخفیف خوانده‌اند، حمزه می‌شود حمزه مفرده. در حمزه احتمال ندا بودن و احتمال استفهام بودن وجود داره، اما احتمال ندا بودن، اگر ما ندا فرض بکنیم حمزه در این آیه مبارکه رو، مراد از من موصول چه کسی خواهد بود؟ امن هو قانتون. در اینجا خصوص نبی اکرم صلوات الله علیه خواهد بود. اگر ما حمزه رو حمزه این را فرض بکنیم، مراد از من موصول خصوص عرض به خدمت شما ذات اقدس پیامبر گرامی اسلام. طبق این بیان صلوات الله علیه، طبق این بیان ترجمه عبارت این میشه. دوستان دقت کنن، عبارت هیچ کم و کاستی نداره، انسان به راحتی ترجمه رو میپذیره. امن هدفانتون، دوستان ترجمه کنن، ای پیامبری که، ای کسی که، یعنی ای پیامبری که، هدفانتون آنا اللیل، اینا رو ترجمه کردیم دیگه مفرداتش رو، در ساعاتی مقداری از شب هدفانتون به خضوع و طاعت خداوند مشغولی، ساجدن و قائمن یحضر الاخره و یرجو رحمت ربه. این هم که دیگه ترجمهش روشن است. بعد می فرماید قل، ای کسی که این خصوصیات را داری، قل میشه جواب ندا دیگه، بگو هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. با این بیان و ترکیبی که عرض کردیم، حقیقتا مغنی کتاب خوبیه دیگه. شما نداشتید، کمتر داشتید در کتاب‌های قبل، قدم به قدم وارد ترکیب شدن، وارد مباحث کاربردی شدن، اما مغنی این خصوصیت رو داره. و حالا مباحث دقیق‌تر و کاربردی‌تر کم کم که دوستان میرسن، این احساس درشون بیشتر ایجاد میشه. علی حال، ای کسی که این خصوصیات را دارید بگو، هیچ گونه حرفی نداریم ما در عبارت، حرف ندایی داریم، منادایی داریم، متعلقات ندایی داریم، بعدش هم اون چیزی که بعد از خطاب ندا میتونه بیان بشه، اونو تعبیر میکنیم به جواب ندا. قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. بفرمایید. کدوم هو من؟ متوجه نمیشم از با خدمت شما
کتاب پیامبر مقدس در
مشکلش چیه الان؟ دوباره بفرمایید. من متوجه شدم شما میخواید بگید ندا درش خطاب هست، در این سیاق قیاب استعمال شده. من حالا مشکلش چه هست؟ یعنی اینجا آیا خطاب با قیاب سازگاری نداره؟ باز هم اشکالی نداره. شما در محاورات حالا جدای از این ما یه بحث داریم به نام التفات که در خود مباحث مغنی هم یه اشاره داری بحثی داریم به این نکته، اشتباه نکنم در بحث عام هست که در بحث التفات دوستان در مباحث معانی بیانشون خواهند خواند. گاهی در سیاق استعمال شاید در غیر عربی هم ما داریم، یعنی بیشتر با عربی بحث میکنن اما در غیر عربی هم داریم چون این مواهب اختصاصی به زبان خاص نداره که منطق میداریم. حضول از یک سیاق به سیاق دیگر، از خطاب به قیاب، از قیاب به خطاب، یا از عرض خدمت شما تکلم مثلا به یکی از این دو مورد. این اصطلاح میگن التفات به خاطر نکاتی که در بر داره و یک بحث ادبی است، نحوی نیست اما ادبی است، عنوان یک بحث بلاغی. ثانیاً گاهی شما عرض خدمت شما جدای از بحث التفات تو محاورات عرفی خودتون دارید سیاق خطابی رو استعمال میکنید، اما چون این سیاقی که به عنوان خطاب استعمال شده در حقیقت مناب یک امر غائبه، مثلا من موصوله وقتی که استعمال میشه یا حتی اسم ظاهر به عنوان منادا، در حقیقت جایگاه استعمال اینا چیه؟ وقتی شما میگید جا از زیدون، من این دونه تعبیر بکنم، هرگاه اسم ظاهر رو برداشتید، اسم موصول رو برداشتید، خواستید به جاش ضمیر بذارید، چی میذارید در حالت طبیعی؟ ضمیر غائب میذارید. میذارید در طرف خوندید. اون چی که نائب منابع اسم ظاهر میشه ضمیر غائبه. لذا در حالت طبیعی اون چیزی که معامله میشه با اینها ضمیر غائبه. حالا چه از باب التفات اینجا بخواید شما در نظر بگیرید که التفات نیست چون خصوصیاتی داره که اینجا اون خصوصیات رو به نظر میرسه دارا نباشه، از جهت معنوی هم ما دچار مشکل نیستیم، تو محاورات هم داریم، تو محاورات هم داریم. اگر شما به نحو کلی کسی رو خطاب مورد خطاب قرار بدید مثلا با اسماء موصول اینها، چون نائب منابع غائب هست، ضمیری که بعد استعمال میکنید ممکنه ضمیر غائب باشه، این امکان وجود داره، این جواب وجود داره، هرچند که همیشه این گونه نیست، اینو قبول میکنیم در حالت طبیعی هست که یعنی نائب منابع اسم ظاهر ضمیر غائب قرار میگیره اما دائما این گونه نیست. در جهت معنوی دوستان هیچ تکی هم توی حالت معنوی وجدانشون درک نمیکنن. ای کسی که او قانت هست، یعنی داره خصوصیت کسی که مورد خطابت با بیان میکنه، این بیان این خصوصیت لازم نیست حتما همراه خطاب باشه. عرض کردم به خاطر این که شما میخواید اسم موصولتون رو بیان کنید، بیان اسم موصول با ضمیر مثل اسم قائد، اسم ظاهر میتواند با ضمیر قائد در حالت اولی هم همین گونه بیان بشه. این بیان خصوصیت محضر شما عرض بکنم که اسم موصول هست به عنوان صله هیچ مشکلی خاصی هم نداره. نه میتواند، لذا شما اگر به کسی خطاب مورد خطاب قرار بدید کسی رو و بحث التفات هم نداشته باشید، التفات دوستان بحث معانی بیان رو مراجعه بکنم دیگه، من اینجا نمیتونم توضیح بدم، در بحث هم اونجا توضیح خواهیم داره اگر اشتباه نکنم بحث هم باشه، ولی داریم مناسبت شده مغنی همین بحث جلد اولی که ما بحث میکنیم لزومی نداره، یعنی امکانش هست که غیر قائد هم استعمال بشه. مثلا همین مورد رو بگید، ای زیدی که تو در مقابل من ایستاده ای، یا ای زیدی که پدرت مثلا نجار هست، پدرت ایستاده هست، اینا مشکلی نداره. اما از کردن اون چی که در اینجا به عنوان ضمیر غائب استعمال شده است، این مشکلی در بر نداره، ضرورت هم نداره، چون سیاق خطابه، دوستان درست می فرمان سیاقی که خطاب باشه درش ضمیر مخاطب قطعا جایز استعمال بشه، اما در موارد خاصی هم ما می توانیم ضمیر غائب استعمال بکنیم به عنوان رابط صله قرار بگیریم.
از این رابط غائب من هستش
چرا میتونه؟ رابط میتونه باشه. بعد رابط یعنی اون اصلا رابطه از خصوصیت عرض به خدمت شما محدوده خاصی نداره، که معمولا در اذهان این عرض محدوده رو معمولا خاص میکنن به ضمیر، حتی در وضعی از اذهان هم مثل ذهن شما ضمیر غایبه. نه، رابط خیلی گسترش عرض به خدمت شما بازه، این هر لفظی که ایجاد ارتباط میکنه. حتی ما عرضمون اینه که لفظم نباشه، قرینه اگر باشه ارتباط ایجاد بکنه که کفایت میکنه. لذا در بحث باز داریم همین چند صفحه آینده در بحث رابطه معمول صفت مشبهه که نیاز به رابط داره دیگه، مثل زیدان حسن الوجه میگن، یا باید بگید زیدان حسن الوجه هو که ضمیر رابط ارتباط ایجاد بکنه، یا بگید حسن الوجه علی سلام رو نائب از ضمیر بدانید. ما میگیم علی سلام نیاز نیست نائب از ضمیر باشه، چون ارتباط انحصار در ضمیر نداره. این علی سلام چون علی سلام تعریفه خودش ایجاد ارتباط میکنه. وقتی میگید زیدان حسن الوجه اصلا به ذهن کسی میرسه این بعد وجه غیر از جناب زید باشه، مثلا وجه بکر باشه، به ذهن نمیرسه. باز اینو داریم از خواهیم کرد. لذا ضمیر غائب اشکالی نداره چون به جای اسم موصول در حالت طبیعی قرار میگیره، ایجاد ارتباط میکنه. یا دوستان دیگه نهایتا از باب التفات میگیرن دیگه، یعنی سیاق خطاب تبدیل شده است به سیاق قیاب، مشکلی معنوی هم نداریم. باب التفات بابی است که در مواد بلاغی از خدمت شما به نحو قیاسی قابل استعماله. و کون الحمزه فیه للنداء، لذا این نکته که دوستان میگن اشکالی به عنوان برای نداء بودن به نظر میرسه وارد نمی کنه، خودشون اشکالاتی دارن که مطرح می کنه. ما تا به حال کاری که کردیم این بود که عرض کردیم در این آیه مبارکه نداء بودن احتمال دارد، استفهام بودن هم احتمال دارد. از اینجای عبارت جناب ابن هشام وارد این بحث میشن که نداء بودن چه مشکلاتی داره و استفهام بودن چه وجوه بعدی، چه مشکلاتی. از اون طرف هر کدام از این دو مورد چه وجوه قربی داره، یعنی وجوه قرب و بعد هر کدام از اینها رو ما خواهیم مطرح بکنیم. البته بیان وجوه قرب ضرورتی نداره. من بیانی که از خارج عرض میکنم یه مقدار با کتاب تفاوت داره، دوستان دقت میکنم بیان خارج رو اگر روشن بشه بیان کتاب هم کاملا روشن. وجوه قرب رو ما نیازی نیست مستقلا بیان بکنیم. چرا؟ بله، چون وجه بعد هر کدام در بیان ایشون وجه قربه بله دیگری. اگر ما یه مشکلی برای همزه نداء گفتیم، این مشکل در استفهام نبود، میشه مشکل نداء و وجه بعد نداء و وجه قرب استفهام، چون استفهام مشکل نداره دیگه، میشه وجه قرب. یا اگر مشکلی برای استفهام گفتیم، چون نداء فرض بر این مشکل را ندارد، میشه وجه قرب برای نداء. اگه ما وجوه بعد رو که مطرح بکنیم، وجوه قرب هم خود به خود روشن خواهد بود. ایشون اومده وجه بعد ندا رو گفته، بعد دو تا وجه قرب برای ندا گفته. در لابلای مثلا هم میگه این وجوه قربی که من برای ندا میگم وجوه بعد است برای استفهام. مگر وجوه بعد رو روشن کنیم، عبارتشون کاملا روشنه. اشکال ندا بودن همزه چه اشکالی داره؟ اگر همزه ندا باشد اشکال عبارتی، نقطه عبارتی رو رو عبارت نشان و اصفت نمید. بله میگه اسم اصول منادات اشکالش نه بزنیم حالا این چی میگه ایشون اگر چیز دیگری دوستان باشن خدمتون هست. نه اسم اصول اشکال نداره، منادا باشد عرض به خدمت شما اسم موصول غیر مشترک رو و ضمائر رو برای منادا واقع شدن تمدیه میگفت ضعیف هست، اون عبارت که ایشون داشت هر به خدمت شما یا لذی شادان و یا انت ضعیفان، یا بالعکس بود یا انت شادان و یا لذی ضعیفان، تا حالا شاد و ضعیفان از جهت عدوی معانی خودشون رو دارم. من موصول مشترک مشکلی خاصی هم ندارم. اشکال نداء بودن حمزه ایشان می فرمایند که ما در قرآن کریم هیچ ندایی نداریم که به وسیله حمزه صورت پذیرفته باشه و تمام نداهایی که در قرآن وجود داره به وسیله حرف ندای یا استعمال شده است. حتی موارد مقدر دیگه، چون موارد مقدر هم دوستان میدونم ما در یک باب وقتی بخوام چیزی رو در تقدیر بگیریم چی در تقدیر میگیریم؟ چرا یا مثلا در مجموعه حروف ندا احسن تون رحس الباب رئیس الباب ام الباب خصوصیاتی داره که با توجه به اون خصوصیات میشه ام الباب، وقتی شد ام الباب خصوصیات دیگر رو هم ما به اون میدیم، مثلا اگر حذف شد ما محذوف رو او در نظر میگیریم به خاطر کثرت استعمالش، به خاطر جامعیت در معناش، برای قریب استعمال میشه، برای متوسط استعمال میشه، برای بعید استعمال میشه. الا اگه حال آنچه در قرآن کریم ما حرف ندا داریم فقط یار و هیچ با همزه در قرآن کریم به عنوان حرف ندا استعمال نشده. لذا آقایان گفتن و جعل الحمزة خنال ندا، این که ما در این آیه حمزه رو برای ندا بگیریم، حملون علا ما لم یقع له نظیرون فی القرآن، شما حمل کردید به چیزی که هیچ نظیر در قرآن کریم ندارد، مع امکان سلامت من. ما توجه میکنیم استفهام بگیریم از این عویس را مشکل خارج بشیم. حتما خدمت حضرتان میتونیم خارج بشیم از این مشکله. اگر استفهام بگیریم دیگه حمل مورد و جایی که لم یقع له نظیرون نخواهد شد. دوستان میگن آیا واقعا این مشکله؟ حالا این آیا واقعا مشکله، شاید من اگر دوستان سوال کنن معمولا این نکته رو عرض میکنم چون اشکال سوال بعدی گفتن جناب ابن زائد، ایشون اشکاله داره، شاید اشکال دوستانم که میگن واقعا مشکله بازش که بکنه همین بشه دیگه. ایشان گفته است که الابعاد به مجرد مازفر لم یده هست. از این حرف یعنی چه؟ چون نداریم تو قرآن پس اینم نیست. ابعاد به مجرد این که ما نداریم در قرآن، این ظاهر نیست برای ما، یعنی چه؟ بعدشون میگه فکم فی القرآن من مفرد لم یقع الا فی محل واحد. ما کم داریم مواردی که در قرآن مفردات استعمال شده، فقط یک دارم در قرآن استعمال شده. خب همزه این دار یک مفرد دیگه. من از ازتان سوال میکنم، مثال خود ایشونه، کلمه زبانیه در قرآن چند بار استعمال شده؟ با قرائن صحبت ما روشنه که فقط یک بار استعمال شده، چون مرسد مثال میزنه، ردیف مثال زنه. این همه ما مفردات داریم در قرآن یک بار استعمال شده، کسی نگفته از خب چرا یک بار استعمال شده، همزه ندا هم یک بار استعمال بشه. این اشکال رو بعضی کردن. خب کسی پاسخی داره برای این اشکال یا نه؟ بپذیریم فرق هست، اما این فرق فارقه، این فرق که بیان میکنید باید مؤثر در مورد باشید. فرق میکنه اما چه تأثیر تو بحث ما داره؟ درست این فرق داره، اثر اعرابی نداره. من میپذیرم مفرده بالاخره تفاوت هایی داره، اما این تفاوت اثر بخشه در بحث ما؟ همیشه تفاوت هایی که بیان میکنن دوستان بعد تأثیرش هم باید بگن. خب دیگه
خواهی که ما چند
بار
در
چه مواردی
فقط همین
آزمینی که فقط حالا اگر مراد عبارت اخیر شما هم این بود، ولی خب این تعبیری که شما کردید کاملا درست است. محضر شما عرض می‌کنم دیگه، اجازه من توضیح بدم. تفاوت کاملا واضح و بزرگ بین این دو مطلبی که ایشون مثال میزنه هیچ ارتباطی نداره که ایشون میگه فکم فی القرآن من مفرد لم یقع الا فی محل واحد. بحث ما در چیه؟ اگر ما داشتیم آیه مبارکه‌ای فرموده بود امن خدا قامتون، بعد هیچ احتمالی هم نداشتیم غیر از اینکه این همزه همزه چه باشه؟ همزه ندا باشه. کسی نمیگفت اشکالی داره در اینجا. بحث در اینه که امر مردد است بین این که همزه ندا باشه از جهت ترکیبی یا همزه همزه استفهام باشه. وقتی امر شد مردد ما میریم سراغ چی؟ میریم سراغ مرجحات. ببینیم کدام مرد ترجیح داره دیگه، درسته؟ کدام بهتره؟ اینو داریم بحث میکنیم. وقتی رفتیم سراغ مرجحات دیگه، این مطلب که ما همزه استفهام به کثرت در آیات استعمال داریم اما همزه ندا به هیچ عنوان در آیات استعمال نشده است، میشه یک وجه ضعف برای همزه ندا، یک وجه قوت برای همزه استفهام. مرجحی که میتونه باشه. ایشون فراموش کردن، دقت نکردن، میگه که ما داریم در امر مردد بحث میکنیم، نه امر ثابت شده. کسی نمیگه کلمه زبانیه. کلمه زبانی هم که در قرآن استعمال شده چرا استعمال شده؟ خب استعمال شده است دیگه، استعمال شده است دیگه. اما اگر همزه مردد شد بین دو معنا، طبیعتا نبود نظیر در قرآن میشود یک وجه بعد و بودش میشود یک وجه قوت. لذا تعبیری هم که من از دمامنی برای دوستان خوندم، ایشون چی گفت در آخر عبارتش؟ تأکید کردم اون کلمه رو دو سه بار خوندن. جعل الحمزة هلام للندا حمل على ما لم يقع له نظير في القرآن مع امکان سلامت من، مع امکان سلامت من. ایشون میگه شما داری حمل میکنی برای یک معنایی که میتونی که نظیر در قرآن نداره، با توجه به اینکه میتوانی از این معنا پرهیز بکنی بری سراغ استفهام. معنا اینه که امر مردد دیگه، به عنوان یک مرجح ما قبول میکنیم. خب اشکال استفهام بودن همزه، استفهام بودن همزه دارای دو اشکال است، دارای دو اشکال است. اشکال اول، اگر همزه همزه استفهام باشد، استفهام استفهام مجازی. دوستان میدانن مجاز خلاف اصل دیگه، درسته؟ خلاف اصل. چرا اگر همزه استفهام باشه استفهام مجازیه؟ چون کلام خداونده دیگه، درسته؟ کلام خداونده. و دوستان میدانن مجاز در استفهام با توجه به تعریفی که کردیم، حدیث مشهور، لازمش صدق جهله. و بما این که در اعتقاد ما جهل برای خداوند محال است، استفهام مجازی برای خداوند معنا نداره. هر کدیم استفهام مجازی جایست متکلم جاهل است نسبت به محتوای جواب سوال، استفهام مجازی دیگه. در استفهام حقیقی، بله معذرت میخوام، در استفهام حقیقی جاهل، در استفهام حقیقی جاهل است. لذا استفهام حقیقی برای خداوند معنا نداره. حتی در قرآن داریم مواردی از همزه که استعمال شده واسه استفهام حقیقی باشه، این نقل قول است از کسی نسبت به کس دیگری. مثلا مثل این مثالی که اینجا داریم دیگه، ائنا لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین. مثلا سحره ساحرین به فرعون میگن این سوالو میکنن، خب اونجا میتونه استفهام حقیقی باشه. نه دیگه مجازی میشه.
شما گفتید
حقیقی نیاز به جهل، میشه مجازی، چون دیگه جهلی صرف جهلی براش لازم نیست. برای خداوند استفهام مجازی امکان داره. خداوند اگر استفهام میکنه به انگیزه تقریر است، انگیزه انکار است، انگیزه توبیخ است، به انگیزه های متعددی، به انگیزه امر است که میاد توی موارد، اما به این انگیزه بخواد جواب بگیره، جهلش از بین بره، به این انگیزه هیچ وقت خداوند سوالی نمی کنه. دوستان اجازه بدن ما سر یه بحثمون اینه که باید جنبندی کنیم این فراز از بحث رو، چون این سکتی اگر ایجاد بشه هم وقت بیشتری خواهد گرفت، هم تسلط ما تضعیف خواهد شد. من این نکته رو عرض کنم محضر دوستان در اینجا. اشاره کردم قبلا، گفتم بعدا شاید اشاره بکنیم چون وعده ای داریم عرض کنیم. نسبت به این که تعریف استفهام حقیقی چه است، گفتم اون نظر نظر کیه؟ مشهور. بعضی گستره استفهام حقیقی رو یه نظر بیشتر میکنن. جناب بهاءالدین تبکی در شرح تلخیص خودش این بیان رو داره. ایشان می‌فرماید استفهام حقیقی طلب الفهم مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ یعنی چه فهمیدن خود متکلم چه غیر متکلم. شما استفهام بکنید به این انگیزه که فهمیده بشود، حالا چه خودت بفهمی چه غیر خودت، این میشه حقیقی. در غیر این صورت هست میشه مجازی. مثال بزنم برای دوستان، جناب خالد اینجا وایساده، من زید از شمای امر سوال میکنم درباره چی؟ درباره این که آیا بشر آمده است یا نیامده است. من خودم میدونم بشر آمده یا نیامده، جوابشو میدونم، اما چرا از امر سوال میکنم که اجا بشر؟ بله، به خاطر این که خالدی که کنار من ایستاده میخوام بفهمم مطلب رو. لذا این استفهام استفهام است برای طلب الفهم، اما نه طلب فهم من متکلم، بلکه طلب فهم این رفیقی که کنار من ایستاده است. جناب بهاءالدین میگه این هم استفهام حقیقی است. اگر این استفهام حقیقی باشد، استفهام حقیقی برای خداوند بله معنا خواهد داشت، یعنی قابلیت داره خداوند هم استفهام حقیقی بکنه. این نکته خیلی که توجه داشته باشن، مثلا شما عرض میکنم که برای این مورد مثال هایی هم جناب بهاءالدین میزنه. ما به نظر اون میرسه نظر ایشون نظر قابل دفاعیه، حتی که محل تأمل و دقت، اما نظر نظر قابل دفاعیه. اشکال دوم استفهام بودن که دیگه این فراد از بحث و این پاراگراف رو به نتیجه برسانه، استفهام بودن حمزه در این آیه مبارکه، اشکال دومش اینه که مستلزم کثرت حذفه. بذارید من ترجمه بکنم برای دوستان، اگر حمزه استفهام باشد ترجمه عبارت چی میشه؟ گفتیم مراد از من موصوله در این سوره چه خواهد بود؟ بله از کلم رو نکردم، اینو فضای ذهنی من قرار نداره دارن، نمیدونم عرض کردم یا نه. الان ایهانه گفتیم اگر حمزه حمزه نداء باشه، مراد از من موصول خصوص نبی اکرم صلوات الله علیه، اما اگر حمزه حمزه استفهام باشد چطور؟ مراد از من موصول کیه؟ مؤمنین هم دیگه، اونهایی که قانت هم، اونهایی که یحذر الاخرت هم، اونهایی که یرجو رحمت ربهی هستن. لذا آیه مبارکه این مطلب داره میفرماید که آیا مؤمنینی که این خصوصیات را دارند، بعدش چی میشه؟ همتونیم میگیم قول دیگه، من میشه مبتدا و قول خبرش میتونه باشه یا نمیتونه باشه. آیا مؤمنینی که این خصوصیات را دارند بدون این عبارت کم داره، اینجا خبر مبتدا در تقدیره. تقدیر ما هم به قرینه همون آیه قبل عرض کردیم در جلسه قبل، قول تمتع به کفر کن قلیلا، از این عبارت فهمیده میشه که ما مخاطبی داریم که مخاطب کافره، که بعد از بیان و خطابی به این کافر آیه مبارکه می‌فرماید امن حالا قانه کنید. آیا کسی یا کسانی که این خصوصیات را دارند خیرون ام هاذا الکافر، آیا مؤمن بهتر است یا این کافری که تمتع به کفر کن قلیلا، در دنیا لحظاتی رو در ظاهر تمتع می‌ورزه، لذت می‌بره، مثلا از اصحاب نار، اما در آخرت از اصحاب نار است، کدامش بهترند؟ امن خوب قانتون خیرون ام هاذا الکافر. تو این عبارت چی در تقدیر داریم؟ بله، خیرون ام هاذا الکافر. گاهی وقتی که ما استفهام رو با همزه انجام میدیم در کنار همزه کلمه ام قرار میگیره. در سویتی دوستان باب حروف عطف خوندن، مفصلش هم در تحت ام خواهد آمد، که در اینجا ما اصطلاحا در مثل ازیدون قائمون ام امرون به کلمه‌ای که بعد از همزه است اصطلاحا چی میگیم؟ میگیم مدخول همزه. از زیدون، زید میشه مدخول همزه. قائمون که خبره، قائم خبره، به ام چی میگیم؟ میگیم معادل همزه، معادل نه همنشین، معادل همزه. به کلمه‌ای که بعد از امد چی میگیم؟ میگیم معادل مدخول همزه، همنشین مدخول همزه. زید و امر دیگه در قبال همن، مقابل هم قرار بدیم. با این بیانی که عرض کردیم در این آیه مبارکه چند عنوان محذوف داریم؟ ما سه عنوان محذوف هستند: خبر، خیرون، معادل همزه ام، معادل مدخول همزه هاذا الکافر. سه عنوان محذوف داریم و آقایان میگن حذف سه عنوان ملازم با کثرت حذف، و کثرت حذف در زبان عرب ملازم با قبح. دوستانی حرف رو زیاد داشتن، مثلا میگفتیم توالی صلات حروف قویه. کجا خوندن دوستان این بحث رو؟ بله؟ کجای فرصت داده؟ نون تأکید دیگه، درسته؟ اونجای که در جمع مؤنث میخواست نون تأکید بمنده، میگفتید یک الف بیارید، یه ذره به نان نه تا توالی صلات نونا نشه، قویه. این کلمه صلات خود در زبان عرب خیلی جا کاربرد داره. سه عنوان محذوف داریم، لذا قبح استعمالی به دنبال خواهد داشت به عنوان یک وجه ضعف برای استفهام بودن همزه. دوستان عبارت رو دقت کنن، ما یه مطلبش در خارج کردیم، این آخر با عبارت و ظاهر عبارت تازگاری نداره، اونجا باید توضیح بدیم، انشاءالله خوشتر باشیم. در کون الحمزه فی تل الندا خود قول الفرا، و کون الحمزه فی تل الندا خود قول الفرا، که حمزه برای ندا باشه قول جناب فراه. و یبعدو، ما یبعدو میخوانیم، هرچند که در مقوله لبیب دوستان مراجعه بکنن تشدید نداره، میتونن یبعدو هم بخوانن، اشکالی هم نداره از جهت معنا، اما سطر بعد یقربو داریم که در مقوله لبیب تشدید گذاشته، لذا اینجا رو یبعدو میخوانیم که با اون یقربو هم سیاق بشه. و یبعدو انه لیس فی التنزیل نداء بغیر یا، دور میکنه. چی رو دور میکنه؟ ضمیر مفعولی یبعده رو بزنید به سر کون. دور میکند بودن همزه در این عرض خدمت شما مثال را برای ندا، که برای ندا باشه. این مطلب که در قرآن کریم ندایی به غیر از یا نداریم. بعد میفهمد و یقره بود، ما از خارجی گفتیم دیگه وارد یا قرده با نشدیم، گفتیم این اولی وجه بعد ندا بود، دو تا هم داریم وجه بعد استفهام، بعد وجه بعد هر کدوم وجه قرب دیگری. ایشون حالا با این بیان دارن میگن و یا قرده بود، نزدیک میکند ندا بودن را، سلامته من دعو المجاز، سالم بودن ندا بودن از ادعای مجاز. اگر همزه را ندا بگیریم دیگه ملتزم و مرتکب مجاز نشدیم، در حالی که خوب دقت کنید دوستان، در حالی که اگر استفهام بگیریم مرتکب شدیم مجاز شدیم. ال این ال دلیل چیه تو عبارت؟ بله، دلیل اون لازمه ایست که من در ترجمه عرض کردم. دلیل امر موجود در عبارت نیست. دلیل سلام مفهوم در اول مجاز هست یا نیست؟ دلیل سلام مفهوم در اول مجاز هست یا نیست؟ نیست دیگه. ایشون دقت کنن، میگه ندا بودن در اینجا از ادعای مجاز سالم. در نتیجه این در نتیجه چیزی که در عبارت ذکر نشده اما لازمه عبارت دیگه، در نتیجه مراد اینه که ما اگر استفهام بگیریم از مجاز و ارتکاب مجاز سالم نیستیم. این از تعلیل این لازم رو داره بیان میکنه. چرا اگر استفهام بگیریم از ادعای مجاز سالم نیستیم مرتکب مجاز میشیم؟ از به خاطر اینکه از تقدیر، لذا دوستان نگم چرا دفعه وارد استفهام شد، از تقدیر عند من جعل حال الاستفهام، تقدیر و فرض عبارت در نزد کسی که بله این صد دارم نفتم بعدش، از لا یکون الاستفهام منه تعالی علی حقیقته، به خاطر اینکه استفهام از جانب خداوند تبارک و تعالی بر حقیقت خودش نیست، بر حقیقت خودش نیست. باز میگه تذکر ارز کنم که من احتمال میدارم دوستان اشکال بکنن و خب اشکال نشده اینجا عرض میکنم. دوستان نمیخوام ما اشکال نکنن که ایشون گفته حقیقت هم طلب الفهم، درسته؟ بعد نگفته فهم متکلم یا فهمه یا فهمه مثلا غیر متکلم ممکنه باشه، که حرف کی بود؟ جناب بهاءالدین دیگه، درسته؟ همین چند لحظه پیش عرض کردیم. مثلا شما اشکال کنید به ما که از کجای عبارت میگید که طلب الفهمی که ایشون میگه نظر مشهور میگه، ممکن نظر جناب بهاءالدین رو ایشون مطرح بکنه. قرینش اینجا، اولا قرین خود شهرته، مادامی که اگر احتمال هم مردد باشه خود مشهور بودن مردده. قرینش اینجا که ایشون میگه استفهام از جانب خداوند علی حقیقته نیست، ظهور عبارت چیه؟ میگه قابلیت نداره باشه، یعنی خداوند قابلیت ندارد استفهام حقیقی ازش صادر بشود. کسی اگر این حرف رو بزنه تعریف استفهام حقیقی رو طبق نظر مشهور قبول داره یا غیر مشهور؟ مشهور قبول داره. احسن کن، این قرینه است. و من دعوا کثرت الحذف، و همچنین ندا بودن از ادعای کثرت الحذف سالم، اما استفهام از ادعای کثرتون هست سالم نیست. چرا؟ چرا سالم نیست استفهام؟ باز مثل اون از بالایی، از تقدیر، به خاطر این که تقدیر عند من جعل حال الاستفهام، کسی که قرار میده این همزه رو برای استفهام، تقدیر در مضمون اینه امن هو مقالتون خیران امهاز کافر، این کافر از کجا سرورند کرد؟ ایل مخاطب، چون میگه از آیه قبل ما میفهمیم، یعنی اون کسی که مخاطب است به قولی تعالی فقط تمتع به کفر کرد قلیلا. بعد می فرمم تقوض من شیعان مقابل الحمزه بالخبر. ما گفتیم چند تا شیع حرف شده؟ سه شیع. و آقایون هم این حرف رو دارن که کفت هست به حرف سه شیع هست محقق میشه، مثل البان. ما کلمات و حروف کاری نداریم، سه عنوان محذوف کثرت حذف رو به دنبال داره. حالا آیا ایشون اشتباه کرده یا نکرده؟ کسی ممکن این پاسخ رو بده، بگه مثلا ام و ما بعدش رو یکی حساب کرده، همه رو مثلا گفته معادل حمزه. اگر ناچار بودیم این حرف رو میزنیم، لاشه در سطر بعد ما کلمه ای داریم از جناب ابن هشام که اون کلمه از جهت معنوی سازگاری ندارد، مگر این که در ذهن ایشون این باشه ما بیش از یک معادل داریم، بیش از یک معادل داریم. بذار به نظر میرسه ایشون در اینجا چی بگیم؟ بگیم سبق قلم گرده، حواسش نبوده، یه دوستان هرچی دوستان بگن. حذف شیئان اینجا کم دقتی کرده ایشون یه مقدار. عرض میکنم سطر بعد قرینه داریم خودشون توجه داشته به اینکه ما بیش از یک معادل داریم در اینجا. امر منحصر در یک معادل نیست. حالا چرا اینجا گفته است؟ دیگه باید از ایشان مستم میزنن برای قیامت پرسید شما ازشون خواهند پرسید. ما جوابی نداریم برای این نکته. سلامات میکنم. ولکه هم تقول ایشان الله رب یرسی آنید و سلام علیکم و سلام
دوست دارم لغت مسیح رو ترجمه کنم.